بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. آخرین بحثی که توی مکاسب مطرح شده بحث قبض. سلام علیکم. یعنی این آخرین بحثی که توی مکاسب، در حالی که مباحث مربوطه به کسب یا خرید و فروش یا معاملات هنوز خیلی بیشتر از اینها، ولی فعلا شیخ دیگه همین مقدار جفل قلم شده. خب یه بحثی رو شیخ مطرح کرده درباره قبض. ابتداعاً یه توضیح داده درباره معنای لغوی قبض، بعد معنای اصطلاحی قبض، و بعدم احکام قبض. معنای لغوی همین یه سطر، شایدم کمتر از یک سطر، شیخ فرموده که قبض یعنی اخذ به کف، آدم با دستش چیزی رو بگیره، اینو میگن قبض. بعدم حدود 20 صفحه بحث کرده درباره معنای اصطلاحی قبض که خیلی زیاده، یعنی 20 صفحه کلمات علما رو نقل کرده. بعد از اینکه معنای لغوی و اصطلاحی قبض رو فرمود، بعد می‌فرماید که درباره وجوب قبض، که یعنی حکم قبض اینه که قبض واجبه، و بعدم احکامش، مثلا تلف مبی قبل القبض، یا مثلا قبض در هر جایی مناسب با خودشه. اینا چیزایی که تو مکاسب مطرح شده. حالا اینا رو ما ابتدا به همین ترتیب و سبک مکاسب انشالله مطرح میکنیم. بعد که حرفای مکاسب تموم شد، وقتی چند تا بحث من شروع میکنم. یه بحث درباره مثلا قبض تو معاملاتی که با چک هست، اونجا قبض به چیه؟ خود گرفتن این کاغذ چک اینو میگن قبض، یا نقد شدن اون چک را میگوین قبض، و مواردی که حال دیگه اصلا چک هم رد و بدل نمیشه، کسی پولی را به حساب کسی باریز میکنه، اینجا الان قبض و اقباض چجوریه؟ و بالاترش مثلا تو مواردی مثل معاملات بورس، یا کسی شرکتی رو چیزی رو میخره، اینجاها قبض به چیه؟ آیا قبض مثلا به اون سندیه که رد و بدل میشه، به اون کاغذیه که رد و بدل میشه، یا همین چیزایی که شیخ میخواد بفرماید که کلید باید تحویل بدیم، در حالی که تو بورس این حرفا نیست دیگه. سلام علیکم. و اینکه بحث مهمتر قبض حکمی، یعنی بگیم یه قبض حقیقیه، مثلا من این کتاب میفروشم به شما، اینو تحویل شما میدهم، شما اینو میگیرید، این میشه قبض حقیقی. ولی یه مرتبه قبض حکمیه، نه قبض حقیقی، یعنی در ظاهر چیزی رد و بدل نشده، در این حال هم میگوین قبض شد، که الان تو معاملات بانکی و این چیزا اینا زیاده. خلاص این حالا سبک بحثی که حالا مطرح خواهیم کرد. هر دوتاش میشه بله. حالا اولی مطلب این که شیخ عنوان بحثش اینجوری فرموده قبض لغتن یعنی اخذ گرفتن، بعدم فرمود که درباره وجوب و ماهیت قبض. اگر که مثلا عبارت اینجوری بود که وجود و ماهیت قبض، این قشنگتر بود. به هر حال تو فلسفه یا کلام میگن ماهیت و وجود، یعنی یه وقت بس کنیم که ماهیت قبض چیه، یکی اینکه حالا قبض اینجا وجود دارد یا ندارد، و بعدم بگیم احکام قبض. ولی به هر حال شیخ به جای وجود وجوب به کار برده. پس یکی معنای لغوی، معنای اصطلاحی، بعد وجوب قبض که شیخ فرموده. عرض کردم اگر میگفتیم وجود بهتر بود که کی ماهیت قبض وجود داره، بعدم بگیم روی احکامش. بله، عبارت شیخ فقط همین یک کلمه است: القول فی القبض و هو لغتن الاخذ مطلقن او بالید او بجمیل کف. قبض اینه که گرفتن، یا بگیم گرفتن با دست، یا بگویم گرفتن به کف. کف الاختلاف عبارات اهل لغت، که عبارت اهل لغت هم متفاوت. حالا همین رو میخوام توضیح بدم. اولا اینکه گفتست که به اخذ به کف، این علمای قدیم ها میگفتن وقتی میخواید صدقه بدهید، همین که قبض و اقباض صدقه، صدقه میخواید به فقیر بدهید، میگفتن که صدقه را به فقیر ندهید، بلکه پول بگیرید تو دستتون به اون فقیر بگید که آقا اینو بردار، که اگر که پول بذارید دستون به فقیر بگید بردار، دست فقیر میشه دست بالا، میخواد از دست شما برداره، دست او میشه بالا. بلی اگر که شما پول بهش بدهید، دست شما میشه بالا، دست فقیر میشه پایین. و پیغمبر خدا فرموده که دست بالا بهتر از دست پایینه. بلی از آدمی که میخواد صدقه بده دست خودش رو بگیره پایین، بگه اینو بردار که دست فقیر بشه بالا، که یه نوع احترام به اون فقیر باشه. حالا من عبارت های کتاب های لغت رو میخونم که اصلا لغت قبض یعنی چی. بله، این عبارت هایی که حالا میخونم عبارت های لسان العرب. لسان العرب مال ابن منظور. ابن منظور افریقی، افریقی یعنی مال مصر، اما مال قاهره نباشه، اون که مثلا مال مصر امروز اما غیر شهر قاهره، اینو میگن افریقی، آفریقایی. کتاب ابن منظور لسان العرب در واقع جمع‌آوری 5 تا کتاب لغت. خود ابن منظور حرف جدیدی تو این کتاب نداره، دا کتابای لغت دیگه رو جمع کرده تو این کتاب شده لسان العرب. لسان العرب میگه که القبض مصدر قبضه یقبضه قبضا، قبض مصدر قبضه یقبضه قبضا، قبضه یقبضه مقصودش اینه که ثلاثه مجرد این کلمه متعدی است. قبضه یقبضه مفعول داره، مصدرش هم میشه قبض. و پس قبض مصدر. خلاف البست، قبض خلاف بست، مثل یقبزو و یبسوتو، خلاف بست گشاده، قبض گرفتن. و فی اسمائه تعالی القابض، اسم خدای متعال قابض هست. قابض یعنی چی؟ ای هو الذی یمسک الرزق و یقبض الارواح، یعنی خدا قابضه، یعنی که رزق را نگه می‌داره، رزق رو نمیده. پس خدا رو میگویم قابض، یعنی مثلا رزق رو کم میکنه نمیده، یا اینکه باسته رزق رو میدهد. حالا میرسم بعد، حتی رسم خطشم بعد خواهم گفت. با یقبض الارواح، خدا روح ها رو قبض میکنه. الان مقصدم اینه که الان اینجا وقتی درباره خدا میگوییم که خدا قبض روح میکنه، این که تو مکاسب گفت که قبض یعنی چی؟ اخذ به کف یا به ید. اینجوری که نیست تو خدا، که خدا که قبض میکنه که به ید نیست یا به کف. به عبارت دیگه این ید یا کف تو معنای قبض خابیده نیست. خب بعد میگوییم قبض المریض ازا توفا، مریض وقتی میمیره میگن قبض، قبض روح شد، که اونم الان باز به معنی دست نیست دیگه. پس تا اینجا الان لسان العرب گفت که قبض به معنی خلاف بست، این قبض به معنی نگهداری. بعد میگه بل قبض به معنی الاخذ، گاهی هم قبض به معنی اخذ، این همین که مکاسب گفت، گفت اخذ مطلقا. یقالو قبضتو مالی قبضن ای اخذتو، مثلا میگیم که قبض کردم مال خودم را، قبض کردن یعنی اخذ کردم. و ان لیس، همون لسان العرب میگه دا، لیس میگوید القبضتو ما اخذتهو به جمع کفک کلهی فإذا کان به اصابعک فهی القبضه. یه وقت میگیم قبضه، یه وقت میگیم قبضه، یه وقت با زاد، یه وقت با ساد. اگر که چیزی را اینجوری گرفتیم، با کل دست گرفتیم، اینو میگن قبضه. اگر یه چیزی اینجوری گرفتید، مثلا سیگار چجوری میگیرند؟ با دوتا انگشت. اینو میگن قبضه. اون قبضه، این قبضه. و قال ابن الاعرابی القبض قبول کلمتا و این لم تحوله. قبض یعنی که شما یه متاعی رو قبول بکنید ولی اون که جا به جاش نکنید. باز مقصود اینه که شیخ انصاری بعد میفرماید که قبض اینه که چیزی رو جا به جا کنیم، جا به جا، یا این تو کلام شیخ هستا. بعد میرسم، ایشون گفته که قبض یعنی قبول و کلمتا و این لم تو حوله. الان مثلا توی این معاملات بورس وقتی کسی چیزی رو میخره، با قبض هیچ جا به جا نمیشه، در حالی که طبق کلام شیخ باید قبض به اینه که جا به جا کنی. مثلا لااقل این کتاب برداری بذاری اون طرف، اینو میگن قبض. خب بل قبض و التناول لشیء، به دست آوردن یه چیز را هم میگوین قبض. القبض و التناول لشیء، یه وقت قبض رو یه جور معنا میکنیم که یعنی یکی باید بدهد و یکی بگیره، یعنی هر قبضی یه اقباض داره، یکی بده یکی بگیره. اما یه وقت میگیم قبض یعنی تناول لشه، تناول یعنی گرفتن، ولو اینکه کسی ندهد، همین کسی خودش برداره، اینو میگن تناول. ثمرش توی این میشه دا که بعد مثلا تو خرید و فروش خواهیم گفت که اینکه میخواید مال را قبض کنید، یه وقت میگیم که باید بدهد و شما بگیرید، این همون حرف شیخ میشه. اما اگر که نه، بایه نداد، این یه چیزی خرید بعد خودش برداشته رفت، بایه هم چیزی بهش نداد، این هم برداشته رفت، این تناول لشی هست، ولی قبض و اقباض نیست. به نظر شیخ بله. بسار شیء او فی قبضی و قبضتی ای فی ملکی. گاهی هم کلمه قبض با فی به کار میره، مثلا میگیم قبض فشه، یعنی قبض فل ملک. اینو حرفای لسان العرب. و اما زمخشری تو کتاب اساس البلاغه، تو اساس البلاغه گفته که قبض المتاعه و قبض توهو ایاهو و قبض توهو و تقابض المتبایعان و قابض توهو مقابضتن و عقبض توهو به نفسی. بینید این الان چیزی معنا نکردم، اما کاربرد کلمه رو داره میگه. میگه قبض المتاع یعنی چی؟ یعنی این کلمه متعدی است به یک مفعول، ثلاثی مجردش متعدیه، قبض المتاع. بعد میگه قبض توهو ایاهو، قبض توهو ایاهو یعنی این کلمه دو مفعولی هم به کار میره، اولی مفعولی گفت بعد گفت دو مفعولی. قبض المتاع، متاع رو قبض کرد، یک مفعولیه. قبض توهو ایاهو، اون جنس را به او تحویل دادم، دو مفعولی شد. و قبض توهو قبض توهو هم همون اولی، یعنی متعدیه به یه مفعول. تقابض المتبایعان، باب تفاعل، بله و بله، قبض کردن متبایعان با یه مشتری. و قابض توهو مقابضتن و عقبض توهو به نفسی. قابض توهو باب مفاعله، عقبض توهو باب افعال. بله، اینا تو کتابای فقهی ما معمولا این چیزا اشتباه میشه دا. مثلا بینی الان اینجا گفت که متبایعان، در حالی که اگر کتابای فقهی ما بودن میگفتن متعاقدان. و متعاقدان که مثلا مکاسب من البد به الالختم، همش میگه متعاقدان دیگه، هزار بار شاید بیشتر شیخ گفته متعاقدان که غلطه، اون غلطه، متبایان درست. یا مثلا ببینید تو لغت به کار نمیره. یا اینکه مثلا ببینید الان باب افعال و باب مفاعل فعل مضارعش مثل همه، درست؟ مثلا فرض کنید حالا ضربه، ببریدش باب افعال، ازربه یزربو، درست؟ حالا اگر که این کلمه الفم خودش داشت، مثلا اجره، اجره به باب افعال بره میشه چی؟ آجره، درست؟ آجره، اجاره داد خونش. حالا اگر همین اجره به باب مفاعله بره باز میشه چی؟ آجره. پس الان کلمه آجره باب افعاله یا باب مفعله است؟ معلوم نی دیگه، معلوم نیست. کتاب های فقهی رو شما نگاه کنید، بلا استثنا، چه اینه که عربا نوشتن چه اینه که عجما. مثلا تو باب اجاره ها همش میگه که یوجر، موجر، نمیدونم فلان، هی میگه موجر خونه، موجر، مستجر، الان میگه میگه موجر. این علتش اینه که این خیال کردن که آجره باب افعاله، مضارعش میشه چی؟ یوجرو. در حالی که هیچی تو روایات یوجرو نداریم، هر چی تو روایات هست یوآجرو، آجره یوآجرو، یعنی باب مفاعله گرفته. ولذا اسم فاعل هم نباید بگیم موجر، باید بگیم مؤاجر. موجر خونه نه، مؤاجر. عجیبه، تو روایات همش اینجوریه، تو کلمات فقه هم همش اونجوری. البته سنی ها درست به کار میبرند، ما اشتباه به کار میبریم. این عبارت از اساسل بلاغه که خوندم برای این بودن، یعنی اینو شما میخواست بگدم، ولی کلمه دیدین معنا نکردم. اصلا نگفت معنی یک کلمه چیست، فقط گفت قبض المتا، قبضتهو، قبضتهو یا تقابضه، قابضتهو مقابضتن، اقبضتهو، فقط همین این رو گفتم. خب حالا میشه بگیم کلمه قبض این چند تا معنا داره. قبض به معنی امساک، قبض یعنی امساک. دخان نداریم که آره دیگه، اگر رفته باشه هم. اینجا الان گفته، اینجا الان اساس و بلاغه هم گفت قابضه درسته، هم اقبضه درسته، اما مثلا تو اینجا هم گفت که باب افعال باب مفاعله هر دو درسته، اما تو باب اجاره فقط قابضه میاره، آجره یو آجرو میاره نه یو جرو. یکی قبض به معنی امساک، یکی قبض خلاف بست، یکی قبض به معنی موت، قبض به معنی موت، یکی اخذ، یکی جمع، یکی قبول المتاع. اینا شد چند تا معنای کلمه قبض که شیخ انصاری فقط یکی فرمود. خب تو بعضی کتابای لغت هم گفتن فرق بین قبض و اخذ، الان شیخ فرمود قبض یعنی اخذ، در حالی که این دوتا کلمه رو میگن با هم فرق میکنه. تو لغت ها میگویند که اگر یک چیزی را از کسی به حق گرفتی این قبضه، اگر یک چیزی رو ناحق از کسی گرفتید این اخذه. اخذ قبض ناحق، قبض اخذ به حق. اگر اینجوری باشه که وقتی نمیشه بگویید که قبض یعنی اخذ. البته حالا من احتمال گفتم، ما مثلا اینجوری، من اینجوری نوشتم که از صحیح و از سیاق یحدد ذلک، این حالا حرف من است، یعنی نباید بگیم که اخذ به معنی ناحق گرفتن، قبض به حق گرفتن، باید بگیم از سیاق یحدد، یعنی با سیاق کلمه باید بفهمیم که اینجا به معنی به حق یا ناحقه، یعنی قرینه حالیه میخواد. خیلی خوب، حالا یه چند تا آیه شریفه قرآن ببینید. آره مصبح منیر اصلا بهتره، بله تو لغات فقهی مصبح منیر اصلا بهتره، بله. آیات شریفه قرآن، گاهی قبض یعنی خود داری. قبض یعنی امتناع، مثل این آیه شریفه با یقبضون ایدیهم، آیه 67 سوره توبه. یقبضون ایدیهم یعنی که دستشو اینجوری کرده که یه وقت صدقه ندهد، امتناع از انفاق. این قبض اینجا به معنی صدقه ندادن. آیه دیگر، آیه 67 سوره زمر می‌فرماید بل ارزو جمیعاً قبضته یوم القیامته، بل ارزو جمیعاً قبضته یوم القیامه. این قبلاً یه بار اشاره کرده بودم، امام خمینی یک جا فرموده که این کلماتی که درباره خدای متعال به کار میره، مثل حالا همین آیه که حالا بینیم میخوام معنا کنم، میفرمود که اینجور کلمات رو کسی معناشو بفهمه یا فکر بکنه درباره معنی اینها، اینه که از 60 سال عبادت ثوابش بیشتره. یعنی همین که فقط بینیم الان این آیه رو چجوری معنا کنیم، بل ارزو جمیعا قبضته یوم القیامت. اگر این آیه رو بدی دست یک وهابی، میگوید که این آیه ظاهرش اینه و ما باید همون ظاهر قرآن رو بگیریم. ظاهر قرآن اینه که زمین قبضه خداست، خدا با کفش کامل، با کف نه با انگشت، با کف دست زمین را گرفته. البته وهابی این را هم میگوید، یعنی آدم از حق نگذره، وهابی ها این حرف رو میگن، اما میگن معنای این کلام این نیست که خدا دست داره دا. اما آیه رو با یه اینجوری معنا کنید، آیه میگوید که زمین مقبوضه به دست خداست، اما دستم دستی که مناسب با خدا باشه. علمای شیعه هم معمولا وقتی این آیه رو بدید دستشون اینجوری میگن، میگوین که این آیه کنایه است، اصلا قبضشو دست و اینا همه کنایه است، زمین قبضه خداست، یعنی زمین در قدرت خداست، زمین مقدور خداست. علمای شیعه هم معمولا اینجوری معنا میکنند. به عبارت دیگه یعنی بگیم آیه کنایه است، مجاز، استعاره است. احتمالم داره کسی اینجوری بگیدم بگوید که نه، این آیه میخواد بفرماید که زمین قبضه و در کف خدای متعاله، اما کف یه معنای مادی داره که این کف دسته، کف یه معنای دیگری داره که اون مناسب با خدای متعاله. بله، یه بار این مثال رو عرض کردم، اونجا توی حرم گفتم که ببینید اینا رو میگیم که انگشت، این رو هم میگیم ناخون. این بیل مکانیکی ها، ماشین اطلس ها، بیل مکانیکی ها، یا مثلا بولدوزر، بولدوزر یه بیلی داره، اون آهنایی که سرش هست اونا رو بهشون میگن ناخونک. الان ناخون اینه یا اون فلز و اون آهنه، یا مثلا این دست این ماشین، اینو میگن دست این ماشینه مکانیکی، دستش الان دست گوشت و استخونه یا اون فلزه، بعد دست گاو چیه؟ دست گاف چجوریه؟ دست مرغ چجوریه؟ مرغ هم دست داره، دست تو مرغ باله، دست توی گاو و گوسفند همون سم سوم و سخونه، دست توی آدم مثلا اینطوری سونا خونک داره، دو انگشت داره، دست توی اون ماشین یا آهنه. باید بگوییم که فرق بگذاریم بین معنای کلمه و و بین لوازم مادی کلمه. اگر که اینجوری بخواید معنا کنید و اینطوری بخواید معنا کنید، درستش اینه که بگویید خدا دست دارد، دست داره دا. دستم به من یا قدرت نیست دا. نه، دست داره خدا، اما دست در هر جایی یه لوازمی داره. تو آدم دست یعنی این انگشت و این ناخن و اینا، تو ماشین دست یعنی چی؟ اون فلزه. تو مرغ دست یعنی اون بال و کف. تو خدا دست یه چیز دیگه. آره اون سازگار. بینه اگر اینجوری معنا کردید، اینجور معناست که وقت امام خمینی میگه اینا از 70 سال عبادت بالاتره ها، نه اینکه فوری هم یه کلمه بگیم دست یعنی قدرت و تموم شد. اون اصلا مجازه و اصلا اینه که توی قرآن تا میشه معنای حقیقی به کار برود مجاز به کار نبریم. اگر اینجوری بگویید وقت حقیقتن و حقیقتن علی علیه السلام دست خداست، دیگه مجازم نیست. بله 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 بله. نه علام، آره ولی علام اینجوری نگفته. این که من گفتم سبک امام خمینی بود، یعنی سبک امام خمینی، علام اینجوری ند. خب باز حالا مثلا بینید یه آیه شریفه دیگه، آیه 19 سوره ملک. اولم یرو الى طیر فوقهم صافات و یقبضن ما یمسکهن الا الرحمن. آیا نگاه نمی کنند به پرنده فوقهم بالا سر اونها، صافات و یقبضن ما یمسکهن الا الرحمن. 19 این یق بزنه آیا به معنی اینه که نگاه نمی کنید که این پرنده ها بعضی بالشون بازه بعضی بالشون رو جمع میکنند، یعنی باز و جمع، اینه معنای آیه شریفه؟ که یعنی این قبض در برابر بست، یا این که نه این قبض کنایه از سرعته؟ پرنده وقتی بخواد خیلی یواش بره بالشو باز میکنه، اما موقعی که بخواد سریع شیرجه بره بالشو جمع میکنه که سرعتی زیاد میشه. این بخواد بفرمود که صافاتن یعنی کند حرکت میکند و یقبزنه یعنی سرعت حرکت، یا اینکه یقبزنه یعنی همین جمع کردن بال بازش میکنه. به عبارت دیگه بحث مجازه و سبب و مسبب، سبب سرعت حرکت جمع باله که بال جمع بکنه، نتیجه اینه که سریع حرکت بکنه. یا مثلا این آیه شریفی که میفرماید والله یقبض و یبسط، والله یقبض و یبسط. حالا اینو حالا فعلا همینقدر میگم تا بعد بقیه شو بعد بینید. والله یقبض و یبسط، آیا اینو چجوری بنویسیم؟ الان تو ذهن شریف شما شاید این باشه که یبسط یا و با و سین و تا، اینجوری قبض بست، همون قبض و بست، در حالی که توی قرآن یبسط و ساده و یه سین روش میگذره. اینجا با ساده مینویسن و سین روش میگذرن. یه جا هم توی قرآن با ساده نوشته و سین ولی زیرش گذاشته ما انت علیهم به مسیطر، سین زیرش میگذره، یه وقت رو میگذره. حالا فعلا اینجوری بگوییم یقبض و یبسط، این بست که با ساده توی قرآن و سین روش گذاشته، اینم همون قبض و بسته و به معنی خلاص خدا به یه روزی زیاد میده، به یه روزی کم میده. قبض و بست. بزنون ذهب مغاظبا فزن علن نقدر علی، گمان کرد که بر او سخت نمیگیریم. علن نقدر، گمان کرد سخت برش نمیگیریم. این همون قبض، قبض و توی آیه لن نقدره فرموده. این تا اینجا رو معنای لغوی قبض. جنبندی این بحثم این شد، جنبندش این که اولا این طوری نیست که شیخ فرمود که به کف جمعی اول کفم نیست که بعضی کتاب ها و شرح‌های مکاسب گفتند به جمعی اول کف، این به جمع اول کفه، نه جمعی اول کف، جمع جمع کردن، این نه جمعیه، این جمع و جمعی قاطی شده سا. و گفتم که فرق بیزدید با گرفتن انگشت با گرفتن با کل دست. و تمام این معناهایی که گفتم گاهی قبض به معنی مرگه، گاهی به معنی امساک، گاهی به معنی بخل، امتناع، اخذ، همه این معانی رو باید بگوییم که مشترک معنوی هند، یعنی اینا معانی مختلف نیست، تقریبا هر کدام یک لازمی از معانی کلمه رو گرفته. و قدر مشترک قبض اینه که قبض در برابر بست. مثلا اون که بخیل با دست گرفته میدونی اونم همون اخزه. اون چیه که مثلا فرض کنه قبض روح، قبض روح هم تشبیه معقول به محسوسه. یا این که نبگوید که اونم قبضه اما روح قبضش با دست نیست و به کل کف نیست، همون بسه لوازم معنا و روح معنای کلمه و اینجور چیز هست. به هر حال کلمه قبض مشترک معنویست و این معانی معانی متفاوت و مختلف نیستند. بله بلدی خلصه، حالا یا تشبیه معقول به محسوس، یا این که بگوید که روح معنا، یا این که حالا همون حرف امام خمینی.